بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، على الأئمة الطاهرين المعصومين. در رابطه با ابلیس که اسم خاصه و مصداقش یک نفره و شیطان که اسم عامه و مصداقش هر گمراه کننده ایه و در هر عصری و در هر روزگاری شیاطین با ابزارهاشون متناسب با همون روزگارن مطالبی رو در جلسات گذشته شنیدید که نوشتشم میدن خدمتون. به نظر میرسه بحث ادامه دادنش در همین زمینه‌های سگانه لزوم بیشتری نداره. می‌پردازم به متن فرمایشات وجود مبارک امیرالمؤمنین که به آثار عملی شیاطین اشاره می‌کنند. البته گاهی توجه مطلب به شیاطین زمان خودشون و تابعان اون شیاطین، گاهی هم کلی بیان میکنن که شامل هر عصر و هر روزگاری میشه. استفحل سلطانه علیکم. قبل از این که مرید پیدا بکنه، تابع پیدا بکنه، نیرو از مردم بگیره، یه نفر بوده، دو نفر بودن، یه خانواده بودن، توانی نداشتن، قدرتی نداشتن. این قول امام صادقه که بنی امیه رو خلاصه کردن در ابو سفیان و هند و فرزندش و نوش یزید. می‌فرمایند این سه چهار نفر که قدرتی نداشتند، توانی نداشتند که بر یک ملت پر جمعیت و بر یک جغرافیای پهناور مسلط بشن، اینا دیدن پیرو پیدا کردن، یار پیدا کردن. حالا با هر نقشه و طرحی که تونستن برای خودشون یار بسازن، کاری که رضا خان کرد. اگر احوالاتشو خونده باشید، من تاریخ رضا خان رو از اون گروهی که بچه شیرخواره بود تو آغوش مادرش، به خاطر فقر شدید مالی این بچه رو برداشته بود و از ده آلاشت تو مسیر شمال از جاده فیروزکو داشت می آوردش تهران، نزدیک گردنه امامزاده هاشم که اون وقت یه اتاق گلی روی اون قبر بوده، دچار برف و بوران و سرمای شدید میشه، بچه در معرض نابودی قرار میگیره، میارتش داخل اون امامزاده، شب رو اونجا به سر میبره تا فردا هوا مناسب میشه. یه قوم خویش دوری تهران داشتن، میاد رو پیدا میکنه، بچه رو بزرگ میکنه، حدودای 14-15 سالگیش که نتونست بچه رو به خاطر نداشتن پول مدرسه بذاره، اون وقتا هم بی سواد و راه می دادن در مناسب دولتی، به وسیله همون قوم خویش دورش وارد ارتش میشه. خب از همون وقت زرنگی میکنه، شروع میکنه به یارگیری، تا وقتی که در فوج همدان یه مقدار درجهش میره بالاتر، اونجا هم یارگیری زیادی میکنه تا منتقل به قزوین میشه. اونجا بود که یکی از شهرهای برجسته انگلیس که با ارتشی ها رفت آمد داشته، زرنگی او رو، هیجان او رو، یارگیری او رو میبینه، گزارش میده به سفارت، سفارت به لندن، تشویق میشن انگلیسا که با او رفاقت بر وقت قرار بکنن و او رو به عنوان یک مهره قوی تقویتش بکنن که اگر بنا شد به عمر قاجاریه خاتمه داده بشه، مهره داشته باشن سر کارش بذارن. بعد زلفشو با سید ضیاءالدین طباطبایی که ابتدا روحانی بود، حوزه دیده بود، یعنی لباس شده رو برد و وارد سیاست شد و تبدیل به یکی از قوی ترین مهره های انگلیس شد و در تکون اسرائیل هم سالها در اونجا به سر می برد که من از بودن اونجاش، کاراش، دیدارهاش نتونستم اطلاع دقیقی بگیرم، لذا سالهای بودنشو در فلسطین قضاوتی نمی کنم. البته این بعد از اینه که با رضاخان زلفش گره خورد و از قزوین اومدن گودتای 29 اسفند و به وجود آوردن و تقریبا رضاخان و سید ضیاء که هر دو دست پرورده شیطان کثیف انگلیس بودن در هرم قدرت ایران قرار گرفتن و تو این هرم قدرت بود که البته خبر این گودتا رو و اومدنش رو از قزوین به تهران ما در روایاتمون داریم. خود من دیدم روایتشو که رسول خدا علائم آخر الزمان رو که نقل میکنن خروج زندیق از قزوین رو نقل میکنن. وقتی در هرم قدرت در تهران اومد، خب با اون ترفندایی که بلد بود و یادش هم داده بودن شروع کرد به یارگیری، تا جایی که حتی بدنه مهم مجلس شورای ملی رو با خودش همراه کرد، به خصوص رئیس اون روز مجلس رو که یه فردی بود اهل بیرجن، به خاطر فقر شدید اقتصادی اومده بود تهران در همون منطقه مولوی و میدون سید اسماعیل مکتبداری میکرد، به خاطر زرنگیشون هم وارد سیاست شد و تا پست ریاست مجلس یا رفت یا بردنش و همو بود. با عده دیگه از وکلا که خیلی با عجله و بدون اینکه وکلای دیگه فرصت داشته باشن حرف بزنن، برنامه اجرا بکنن یا راه بدن، امثال مدرس و ملک و شعراء بهار و اینایی که آزادی خواه بودن، دهن اینا رو بستن و با یه قیام و قعود به عمر قاجاریه خاتمه دادن و 16 سال خودش که شیطان نوچه شیطان بزرگی مثل انگلیس بود و 37 سالم پسرش با طرح محمد علی فروغی که نخست وزیرش بود و یهودی زادم بود، فراماسیونر هم بود، آدم بیدینی بود، نویسنده این کتاب حکمت در اروپا که حتی در مقدمه کتابش از حکیمان اسلامی و مختصر شرح حال اونها و دانش اونها هم ابا کرد، از بس که غرب زده بود. با ترفند او 37 سالم محمد رضای پهلوی مسلط بر این مردم شدن. امام صادق می‌فرماید اینا که اول کسی نبودن، اینا حالا حضرت مثل به بنی امیه میزنه، من مثل به زمان خودمون زدم. چی شد که بر یک ملت سلطه پیدا کردن و بر یک جغرافیایی پهناور، جغرافیای پهناور سفره حکومت پهن کردن؟ امیرالمؤمنین علتشون میگه استفحل سلطانه علیکم. این رضاخان که یه یتیم بی سواد تنها بود، این معاویه که آدم گدای بدبختی بود و در مدینه گاهی سال 19 به یه اسب سوار میگفت آفتاب خیلی داغه، اجازه بده من در سایه شطورت قاطرت راه برم، اینا بر این ملت و این کشور سلطه پیدا کردن، چگونه دیدن که یار دارن، پیرو دارن، بنده دارن، برده دارن، بالاخره اینا رو آماده کرده بودن. به این خاطر سلطه پیدا کردن، یعنی تمام نیروشون و سلطانشون، یعنی قدرتشون تابعانشون بودن، پیروانشون بودن. و دلف به جنودهی نحوکم، لشکرش رو البته در هر زمانی به مقتضای اون زمان به شما نزدیک کرد، با فرهنگ ترسوندن، با فرهنگ تشویق، با فرهنگ خالی کردن دل مردم، با فرهنگ این که مردم بگن ما در مقابل اینا کاری نمیتونیم بکنیم. ما قبل از انقلابم این جمله رو میشنیدیم، ماها که در انقلاب بودیم، بودن واعظای روحانیونی که ماها رو نصیحت میکردن واقعا اگر یه منبری رو علیه حکومت جائر از ما میدیدن و پای منبر بودن، با یه حالت محبت آمیزی، با یه گردن کجی، اون وقتا ما جوان بودیم، میگفتن عزیز دلم مشت با درفش کاری نمیتونه بکنه، مشت با سندان کاری نمیتونه بکنه. این ترفند شیطان بود که تو دل مردم رو خالی کرده بود، ترسونده بودشون و این فرهنگ رو جا انداخته بود که ما در مقابل قدرت معاویه، در مقابل ارتش معاویه، در مقابل قدرت رضاخان کاری نمیتونیم بکنیم، در حالی که اینا خودشون به تنهایی آدمای پوکی بودن، آدمای پوچی بودن. وقتی روزولت و استالین و چرچیل، او از امریکا، اون از شوروی، این از انگلیس، در سفارت لندن تو خیابون فردوسی جلسه تشکیل دادن که رضاخان نباشه. همین، این رو بهش با یه مأمور اعلام کردن که جنابالی کوپنت برای ما تموم شد، درسته که ما آوردیم ات سر کار و ما بهت قدرت دادیم و ما نیروتو تشویق کردیم، ولی فعلا خون حیزمونو با دستمال وجود تو پاک کردیم و دیگه خیلی غیر بهداشتی هستی، باید دورت بندازیم. متوسل شد به محمد علی فروغی، نخست وزیر قبلش، بعد از او کس دیگه نخست وزیر شد، کسی که محل به قول خودش به فلک نمیذاش، حالا با گردن کج بلند شد اومد خونه محمد علی فروغی و به محمد علی فروغی گفت تکلیف من چیه، چون میدونستینم جزو قوی ترین مهره های لندنه. فروغی هم یه نگاهی بهش کرد و با سبکی و خاری، چون میدونست کارش تموم شده، این شعر رو براش خوند: در کف شیر نر خونخاری، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. البته این شعرم غلطه، این از رشته های فرهنگی شیاطینه که ما با این قدرت شما چی کار میتونید با ما بکنید. بهش گفت استعفا تو بینویس، و نوشت و با ذلت، با خاری با یه ماشین از تهران فرستادنش بندر عباس که خیلی جام محل بهش نذاشتن چون دیگه قدرتی نداشت. اون زمان حدود 16 میلیون تومان، یعنی سال 1320-21 16 میلیون تومان که حالا خدا میدونه اون پول که به صورت طلا جواهرات بود، چه از کاخ گلستان، چه از سعدآباد، چه از صندوق بانک ملی اون زمان، چمدونا رو پر کرده بود، اوورد همه رو با مأمور انگلیس سوار کشتی کرد، تمام این خزانه ثروت و جواهرات که اومد تو کشتی، خودش هم اومد سوار شه، مأمور بهش گفتش که شما سوار اون کشتی شو. گوچش سوار اون کشتی شد، کل جواهرات و ثروتی که با خودش برداشته بود رفت لندن، که من بخشیشو در موزه لندن دیدم. خودشم بردن آفریقای جنوبی، از اونجا هم بردنش جزیره موریس، در کمال ذلت اونجا جان داد و رفت که پاداش و کیفر جنایات دوره عمرش، مخصوصا 16 سال حکومتش رو ببینه. منظور اینا شیاطین به تنهایی هیچی نیستن، ضعیفن، ناتوانن، این مردمن که با پیروی از اونها سلطه برای اونها درست میکنن. فکر نکنید گناهکاران در قیامت جرمشون کمه، اینایی که به شیطان نیرو دادن، قدرت دادن، سلطه دادن، در تمام گناهان اونها شریکن، در تمام جنایات اونها شریکن. وجود مبارک صدیقه کبرا علیه السلام از جریان زمان خودش تعبیر به گوساله سامری و تابع گوساله سامری میکنه. اینا هم درجا روز بعد مرگ پیغمبر این جریان رو حاکم نکردن. اینا قبل از مرگ پیغمبر یارگیری کرده بودن، زمین آماده کرده بودن. نمیشه که یه روزه یه 4 تا مکه‌ای بیان و بر یک امت مسلط بشن و بر جغرافیای کشور حاکم بشن بدون یارگیری که نبوده. لذا میبینید در سقیفه اونایی که حاضر بودن غیر از سعد ابن عباده که یه مقدار مقاومت کرد، بقیه خیلی راحت اومدن بیعت کردن و دست بوسیدن و نوکرم چاکرم گفتن و خیلی هاشون هم به امید پیدا کردن صندلی و مال و خیلی هاشون هم رو حسادت به امیر المؤمنین برای این که ایشون خونه نشین بشه، اینا آتش حسادتشون فروکش بکنه، بردن. یعنی بعد مقدماتی که فراهم کرده بودن، هم اسلحه رو از دست اهل بیت گرفتن، هم بیت المال و هم حکومت رو. این که تعبیر به گوساله سامری میکنه که حالا تعبیر خیلی عجیبیه. گوساله سامری رو برای چی ساختن؟ برای اینکه بنی اسرائیل مؤمن رو از عبادت خدا برگردونن. یعنی این جریان شما رو ای امت از بندگی خدا داره میاره بیرون و بردشون بیرون. حالا حضرت خطرات کار رو اعلام کردن که من 10 شب به عنوان مبارزات صدیق کبرا تمام خطراتی که ایشون پیشبینی میکرد تا روز قیامت در اون 10 سخنرانی برای مردم توضیح دادم، از گفته های خود حضرت زهرا، از روششون، از منششون، از برخوردشون. و الا اگه یارگیری نشده بود و اینا زمین سازی نکرده بودن، یه پیر مردی که 2 سال بعد مردش، این میتونست بر یک ملت سلطه پیدا بکنه و جغرافیای پهناور اسلام رو زیر حکومت خودش ببره. اینا مکه کسی نبودن که، هیچ شیطانی کسی نیست، ولی یار که پیدا بکنه همه نوع حملاتش رو با همه نوع ابزار شروع میکنه. حالا میگه میریم با علی ابن ابی طالب میجنگیم، اگه بردیم که به هدف رسیدیم، نبردیم که فرار میکنیم، انقدر پول دزدیدیم و جمع کردیم میشینیم تا آخر عمر میخوریم. و دلف به جنودهی نحوکم، با کمک به استعانت به جنودهی، با کمک جنودش، ارتشش، خودش که کسی نبود، یه معاویه بود که قبلا گدا بود و از پسترین خانواده های مکه و حال باباش و مادرش هم معلوم بود چی بود. فاقهموکم ولجات ذل، اینقدر کلمات عجیبی حضرت به کار گرفته که تمام زیر و بم کار شیطان و آثارشو با این کلمات بیان میکنه. فاقهموکم ولجات ذل و احلوکم ورطات القتل و اوتاکم اسخان الجراحه تعنن فی عیونکم و حزن فی حلوقکم. مفعول سببیتی لعجل تعنن و حزن، به علت این که این کارا رو کرد. که توضیح این جملات اینه، سپاهش با نقشه او، چون مردم دست به دامن شیطان زده که عقل درستی به کار نمی گیرن، اگه عقل به کار بگیرن که قدرت شیطان نمیشن. سپاه او، اینا همه اشاره به معاویه است البته، با نقشه او شما رو به بیشه خاری و ذلت انداختن. اقهموکم ولجات ذل، به بیشه خاری و بیچارگی انداختنتون. شما ملاحظه کردید که در حکمیت چه کلاهی سرتون گذاشتن و چه جور عزتتون رو شکستن با نقشه او. و احلوکم ورطات القتل، شما رو وارد ورطه های نابودی خودتون و هلاکت خودتون کردن. شما رو با انواع گناهان عزتتون رو خورد کردن و کرامتتون رو از بین بردن، ذلیل او شدید و مقام با عظمت خلافت رو که مایه و استعداد شما بود رو لگدمال کردن. حالا ورطات هلاکت و خودمونم میتونیم به دست بیاریم. عقلتون رو از کار انداختن که به جایی رسوندنتون که خودتون تو خودتون گفتین دیگه فکر پیروزی رو از کلمون بیرون بکنیم و دیگه فایده نداره و دیگه حرکتمون ثمر نمیده. اینجوری عقلتون رو از کار انداختن. این ورطه هلاکت روی فطرتتون پرده کشیدن، یعنی اون قطب نمای درونتون رو به طرف خدا پنهان کردن، قلبتون رو از حق به سوی باطل بردن، شما رو خادم ستمگران کردن، تابوت حکومت تابوت رو بر دوش شما گذاشتن. اینا ورطه‌های هلاکته که البته تا خود امیرالمؤمنین زنده بودن این برنامه‌ها خیلی اوج نداشت، ولی بعدش شده دیگه، ملت شدن ملت معاویه و عراق شد عراق معاویه و کوفه شد کوفه معاویه. در جمله بعد اوتاکم از خان الجراحه، با تیشه معصیت، با تیشه فسق، با تبر فجور به شما زخم کاری زدن. از خان الجراحه، چجوری؟ با فرو بردن نیزه گناه در چشمتون. کنایه از اینه که از حق بینی کورتون کردن. مثل دیگه از من علی دست برداشتید، نمیدیدید دیگه. و حزن فی حلوقکم، اینا اومدن خیلی عجیبه با کارد ظلم و جنایتشون اصلا گلوی شخصیتتونو بریدن، پوک شدین، از کار افتادین. حالا هم هرچی ناله میکنم به ناله من گوش نمیدین. و دقن لمناخرکم، منخر دماغ، اینجا کنایه از مغز. با اندیشه های باطلشون، وسوسه های خطرناک مؤثرشون مغزتونو کوبیدن. و قصدن لمقاتلکم، تمام زمینه های جنگ داخلی با یکدیگر رو براتون فراهم کردن. و سوغن به خزائم القهر، خزیم در حقیقت مهاریه که به بینی شتر عرب میبست و این خزیمه باعث میشد که شتر نسبت به صاحبش انقیاد شدید پیدا بکنه، یعنی دیگه رمم نکنه و چون و چرا نکنه. و اینجا امیرالمومنین میخوام بگم که شما رو با گلوگیر کردن عقلتون مهار بهتون زدن، مهار سلطه و چیره بودنشون، و شما رو با این مهار سوغن الان نار المعدت لکم، دیگه مهارتون رو تو دست گرفتن و ولکن هم نیستن. و برای اینکه شما رو به آتشی که در قیامت براتون آماده کردم سوق بدن. تو این چند جمله‌ای که خونده شد ما یه عیون داشتیم که با فرو بردن نیزه گناه در چشمتون، یعنی کور کردن بصیرتتون، یه حلوق داشتیم، حلق، یه مناخر داشتیم. ببینید چی میگه امیرالمؤمنین از به کار گرفتن لفظ عیون و حلوق و مناخر. به نظر میاد اینا کنایه از این باشه که ابلیس، این شیطان و جنودش بر همه وجود و موجودیت شما مسلط شدن و راحت بدون اینکه عکس العملی نشون بدین مهار بهتون زدن و با قهر و غلبه شما رو به سوی دوزخ که براتون مهیا کرده بودن دارن میکشوننتون و حالیتون نیست. این آثار وجودی شیطانه. اونی که در این چند جمله خیلی مهمه همینه که پایه حکومت و سلطه و قدرت شیطان پناه به خدا واقعا مردمن. من یه چند تا کتاب یه وقتی در جوانی مطالعه کردم، خیلی مهم بود برام و مهم بودنش الان تو این جملات روشن شده. من بچه بودم، یه کسی در رادیو روزهای جمعه قبل از اخبار قصه میگفت به نام صبحی که خیلی هم بچه ها قصه شو دوست داشتن. حالا ما که رادیو نداشتیم، اخیر جا مهمون بودیم با پدر و مادرم، ساعت یک و روب یک و بیست دقیقه قصه او شروع میشد. این آدم بسیار خوش زبانی بود و خوش بیان. این بود یا حاج میرزا حسن نیکو بود که واقعا درس آخوندی رو خوب خونده بود و یه ترجمه نسبتا عالمانه به قرآن کریم داره، و یکی دو نفر دیگه. این حاج میرزا حسن نیکو و این صبحی، اینا به وسیله عوامل بهائیت زمان تقریبا میرزا عباس افندی بهائی شدن، مخصوصا این حاج میرزا حسن که خوب قبلا هم روحانی بود و تا درس خارج خوب خونده بود که در بین اونها ملقب به آواره بود، خوشبیان، دانشمند. شما فکر بکنید با بکارگیری این آدم و اون صبحی، اینا چقدر تونستن به خودشون یار اضافه کنن و با امثال اینا حق بودن خودشون رو به تقلب تو دل مردم عوام جا بندازن که اگه دین ما حق نیست پس این آقای نیکو چی میگه؟ اینکه از همه کتابای شما با خبره که این کفایه خونده، رسائل خونده، مکاسب خونده، فقه خونده، اصول خونده، ترجمه قرآن داره. خب این فهمید که این دین دیگه زمانش تموم شده. آیین پیغمبر مال 1000 سال بود. اینو از قرآنم با تقطیع آیات به تقلب به کار می گرفتن. و بعد که دیگه این حاج میرزا حسین پیر شد، توبه کرد و برگشت و این کتاب کشف الحیل رو نوشت که حالا نمیدونم اونایی که به دست او باهایی شده بودن همه زنده بودن، اونا برگشتن، بر نگشتن. بالاخره عباس افندی یه نفر بود، اما با پول و با ترفندای دیگه یارگیری کردن و خودشون رو به صورت یک حزب قوی صهیونیزمی در همه جهان علم کردند که الان حزب بسیار پرقدرت و پولدار و جدیدن هم مثل روزگار شاه به طمع این که جوانا رو بهایی بکنن، دخترها رو بهایی بکنن، در ایران هم دوباره دم و دستگاهشون رو در پنهان و گاهی در آشکار را انداختن. اونی که خیلی مهمه در این جملات اینه که شیطان به تنهایی هیچی نیست، ولی با نیرو گرفتن از مردم قدرت پیدا میکنه. واقعا ما خدا رو به هیچ شکل نمیتونیم شکر بکنیم که نیروی باطل نشدیم. یه جمله موسی بن عمران داره تو سوره شعرا به نظرم: رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا یا للمجرمین ظهیرا. خدایا با این نعمتایی که به من دادی، این توجه موساست، نعمتاتو بردارم ببرم و کمککار ستمگران و مجرمین بشم، نمک تو رو بردارم ببرم، با این نمک به دست شیطان نمکدان تو رو بشکنم. واقعا به قول حضرت زهرا یه دعایی دارن، من این مطلب رو تو دعای ایشون کشف کردم که خدا رو فقط به داشته ها نباید شکر کرد، به نداشته ها خداوند رو باید شکر کرد، که حالا ما رو از درون تشویق کرد اومدیم نوکر اهل بیت بشیم، خادم اهل بیت بشیم، خادم قرآن بشیم، نیروی شیطان رو کم بکنیم، به رفیقای خدا با این منبرا با این نوشته ها اضافه بکنیم. در هر صورت الان ما هر کدوممون نقطه یارگیری در این جامعه برای خدا و کم کردن یار شیاطین هستیم و این کار کم کاری نیست، کاریه که اگه یه دونه یار ما برای خدا درست بکنیم که قهرن یه یار از شیطان کم میشه. سنی و شیعه نقل کردن: لئن یهدی الله بک رجلا، به امیر المؤمنین فرمود پیغمبر، خیرون لک. خیر در اینجا معنی افعل و تفضیل داره. مما طلعت علیه شمس او قروبت، چه برسه به این که یه بخشی رو ما از دست شیطان دراریم و نیروی خدا قرار بدیم، چند تا جوون رو از دست این ماهواره ها دراریم تبدیل به نیروی خدا بکنیم، که اینم شدنیه. من دیروز خدمتون نرسیدم، شبش رفتم وضو بگیرم، به شدت کمرم گرفت و در هر صورت دیروز رو کامل افتاده بودم خونه، یعنی راه رفت.